بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم خیابان گانگنام. خیابان گانگنام در سئول پایتخت کره جنوبی منطقه است مملو از مراکز خرید و سرک‌های پر رفت و آمد، سرکایی که در هر ساعت از شبانه روز پذیرای بازدید کنندگان از سراسر کره جنوبی هستند. البته این منطقه ثروتمند نشین و مشهور بیشتر از هر قشر دیگری محل رفت و آمد گروه خاصی از زنان محسوب میشه. زنانی که نه صرفاً برای خرید و گشت و گذار، بلکه برای کار مهمتری میآیند، کاری که قراره سرنوشت اونا و خانواده ایشان تغییر بده. مقصد این زنان مراکز مراقبت پس از زایمان است، مؤسساتی مختص مادرانی که با تازگی صاحب فرزند شدند. این مراکز در نگاه اول فراتر از یک هتل مجلل به نظر می رسد. هزینه چند هزار دلاری این مراکز هم باعث نمیشه که مادران کوریایی قید خدمات بزنن. در حال حاضر بیشتر از 75% زنان کوریایی حداقل 2 هفته بعد از زایمانشان در مراکز مراقبت پس از زایمان به سر میبرن. تأسیس این مراکز برگرفته از یک سنت قدیمی است و باور کوریایی ها تا 20 روز بعد از زایمان باید مراقبت ها و تغذیه ویژه‌ای بر مادران در نظر گرفته شود. با این شیوه سنتی مراقبت بعد از زایمان سانحجوری گفته می شود. از دهه 90 میلادی به خاطر مسائل بحران اقتصادی زنان درگیر کار با ساعت طولانی شدند و رخصتی زایمان اونام کم شد. از همین خاطر شکل خانواده ها هم از حالت زندگی با پدر کلان و مادر کلان تغییر کرد و مادرها کمتر تانستن از پدر و مادر بر نگهداری طفلایشان کمک بگیرن و شوهرانشان هم رخصتی نمی دادن و از سال 1995 مراکز مراقبت پس از زایمان پیدا شد و مراکز مراقبتی هم مخارج بالایی داشت و همی سبب شد تا تمایل و فرزند آوری در کره جنوبی کم شود و نرخ جایگزینی جمعیت هم کم شد. نرخ جایگزینی عددی به ازای هر مادره و به این موضوع اشاره داره که اگه هر زن در طول زندگیش 2 فرزند به دنیا بیاره، جمعیت از دست رفته جبران میشه و نرخ رشد جمعیت ثابت خواهد ماند. این نرخ در جهان چیزی حدود 2.1، اما در کره جنوبی وضعیت متفاوتی داره. نرخ جایگزینی جمعیت در این کشور به عدد 0.9 سقوط کرده، یعنی رده 200 در بین کشورهای جهان. البته چالش با کاهش جمعیت منحصر به کره جنوبی نیست. در چین هم مشکلی مشابه وجود داره. جمعیت 1.5 میلیارد ای کشور تنها 1 روی 1 سکه است. روی دگه ای سکه روندی است که از دهها پیش آغاز شده. از سال 1979 دولت چین سیاست تک فرزندی را در پیش گرفت تا مانع انفجار جمعیتی در این کشور شود و خانواده هایی که دارای دو فرزند یا بیشتر بودند مجازات می شدند. اونا مجبور بودن پیسه هر چیزی را خودشان پرداخت کنند و حتی مالیات بیشتری پرداخت کنند. دولت چین علاوه بر سختگیری های قانونی از تبلیغات هم غافل نشد. تبلیغاتی که ده همه جا دیده می شد. کارت های بازی، تقویم ها و حتی قوطی های گوگرد. والدین اغلب دلشان می خواست به جای دختر فرزند بچه داشته باشند تا بتانند نام خانوادگی را زنده نگه دارند. در نتیجه همه کار نوزادان دختر اغلب توسط مادرشان رها می شد یا پیش از تولد سقط می شد. همیالی در کشور چین در مقابل هر 118 بچه 100 دختر وجود دارد. ای آمار که فاصله زیادی با مقدار طبیعی داره باعث شده حدود 30 میلیون بچه چینی نتاند دختری را بر ازدواج پیدا بکنه. سال 2016 دولت چین در یک اقدام غیر منتظره اعلام کرد قانون سختگیرانه تک فرزندی را لغو کرده. جایگزین این سیاست 35 ساله چیزی نبود جز سیاست دو فرزندی. کارشناسان چینی پی برده بودند با تداوم سیاست تک فرزندی آینده خوبی در انتظار کشورشان نخواهد بود. طی 10 سال آینده 124 میلیون نفر از نیروهای متخصص این کشور وارد گروه سنی 55 سال به بالا خواهد شدند. چینی های سال خورده در آینده نیاز به مراقبت نسل جوانی دارند که سیاست تک فرزندی مانع از به دنیا آمدن اونا شد. بود. البته با ای که سیاست دو فرزندی هرچند که 7 سال آغاز شده اما نتانسته تغییر محسوسی در رشد جمعیت چین ایجاد بکنه. چالش جوامع با موضوع جمعیت از آسیا تا شمال اروپا ادامه داره و ای سوال یادآوری میکنه که آیا همیشه عدم رونق اقتصادی مانع از فرزندآوری میشه؟ میانگین سنی دانمارکی ها در 20 سال اخیر از 32 سال به 41 سال رسیده. آموزش رایگان، عدالت در دستمزد و رفاه اقتصادی با گسترش خانواده منجر نشده و اهداف زندگی تغییر کرده. در سال 2000 جسد یک مرد 69 ساله ژاپنی 3 سال بعد از مرگ وی کشف شد. اجاره خانه و آب و برق ماهیانه او به طور خودکار از حساب بانکیش کسر شده بود و تنها بعد از اتمام پسندازش بود که جسدش را در خانهش کشف کردند. بعد از این اتفاق و بیشتر شدن موارد مشابه، اصطلاح کودوکوشی و معنای مرگ در تنهایی در فرهنگ ژاپن معنادار شد. جدی شدن این معضل عمدتاً به خاطر تضعیف روابط خانوادگی در ژاپن، پیر شدن جمعیتش و کاهش تمایل ژاپنی‌ها به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. از کودوکوشی تا سانهوجوری و از خانه‌های سالمندان توکیو تا مراکز مراقبت پس از زایمان سئول چندان راه درازی نیست. در یکی زندگی به پایان میرسه و در دیگری آغاز میشه. مراکزی با امکانات ساده و خدمات معمولی در تقابل با مراکزی لوکس و خدماتی رویایی قرار گرفتن و این شکاف روز به روز بیشتر میشه. شکافی که ممکنه فرهنگی که داشتن فرزند نوعی سلب آزادی تلقی میکنه را تقویت کنه و همراه با او جزو دلایلی باشه که در آینده نچندان دور چهره دنیا را خاکستری و نقرفام کنه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.